زمین ما میاد. این اخطار، این یک جهاد همگانگی میکنه، یعنی همه با هم نقش جهادگر رو بازی کنیم در برای آینده سرزمین.
قطعاً همینطوره.
خود باقی نمیشناسه، بچه به بچه هم منتقل نمیشه و این خودخواهی در فرهنگ وجود داره که این حلقه ای که خانواده من و بچه های من توشن که میشه خونه من مکانی که این پاکیزه باشه و غیرش بیفته.
درود بر شما خانم حکمت عزیز، امیدوارم که این اتفاق بیفته با همراهی شما عزیزان و هنرمندانی که میتونیم که پیشگام باشین در این قضیه. درود بر شما، آرزوی سرحالی و سلامتی با شما میکنم.
از همه هنرمندان فیلم سازانم میخوام هر چند اشاره کوچیک لحاظ بتونم و یک
نقش
کوچیک ایفا کنه که
بتونه تاثیر خودش رو در آینده بذاره. ان شاء الله. درود بر شما. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارت.
مرسی. روز شما بخیر. خدا.
خب همچنان با شما هستیم با افرا.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
خب خانم کیخوانی، شنیدیم و بودیم با سرکار خانم حکمت هنرمند از کشورمون. خیلی با درد دل صحبت میکردن ایشون دیگه.
مشخص بود که کاملا محیط زیست یکی از دغدغه های اصلی ایشون هستش و واقعا احساس میکردم از صمیم دل
درست
و این خیلی قابل تقدیره.
بسیار عالی. برگردیم سر بحثمون، یعنی برگ نگیریم، داریم ادامه بدیم بعد از صحبتایی که خانم حکمت عزیز فرمودند، بریم به سراغ بحث تأثیر این طبیعت بر روی کودکان. ما کلا یه دوره‌ای این صحبت یه بار دیگه می‌کنیم، خیلی خلاصه میگم که هممون توی طبیعت بودیم، توی شهرهای کوچیک به دنیا میومدیم، توی روستا از بچگی کوچمون خودش طبیعت بود، کلی پرنده و حیوان و دار و درختش بود، باغچه داشتیم، حیات داشتیم، همه چی داشتیم، تجربه می‌کردیم. بعداً اومدیم توی شهر، فکر کنم موزه بیشتر مال آدمای شهر نشینه، من اینجوری فکر می‌کنم.
بله 100%. این عدم ارتباط بچه ها با طبیعت با بزرگ شدن شهرها خب خیلی بیشتر هستش، ولی آقای ربانی توی شهرهای کوچیک و شهرستان ها هم به دلیل مشغله هایی که والدین روز به روز دارن و بیشتر میشه و اینکه نمیدونم چرا تمایل به آپارتمان نشینی افزایش پیدا میکنه، باز هم متاسفانه این معضل داره اونجا هم رشد میکنه، به این مفهوم که بچه هایی که تو شهرستان ها هم هستن الزاماً زیاد با طبیعت دمخور نیستن، ولی خب حالا بچه های خوشبختی که توی روستا هستن چرا طبیعت در دسترسشون هست.
بریم از سراغ بچه های روستا.
بریم
ببینیم که این که این بچه روستا توی خونه روستایی به دنیا میاد، گاو داره کنارش، گوسفند داره، مرغ و خروس دارن بازی میکنن، طبیعت رو میبینه، حیوانات وحشی رو میبینه که میان توی فضای زندگیش، اون میره توی فضای زندگی اونو و با این ارتباط برقرار میکنه، این عوامل و این متغیرها چه تأثیری بر زندگی این بچه داره؟ سود داره قطعا دیگه، تو این که همه متفق قولن
100% سود داره. حتی جالب هستش که یک چند سالیه یه سری تحقیقات بسیار متمرکز روی این موضوع شده که بچه هایی که طبیعت رو از نزدیک تجربه میکنن چه مزایای روانشناختی رو میبرن. این هستش که انرژی های فراوان و مازادی رو که تو وجود بچه ها هست و بعضی وقتها باعث ایجاد تنش در اونها میشه، همش تخلیه میشه. وقتی اون انرژی های اضافه تخلیه بشه، کودک یک آرامش درونی رو کسب میکنه. وجود اون آرامش درونی باعث میشه که خلق کودک بهبود پیدا کنه، تمرکز کودک افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که کودک وقتی که خلقش خوب میشه، تمرکزش خوب میشه، به ویژه تمرکزش که خوب میشه، راه حل های جدیدی به ذهنش بیاد، توانایی حل مسئله افزایش پیدا میکنه و خلاقیت کودک به شدت تحت تاثیر توانایی حل مسئله هستش. شما اگه بچه ای رو توی یک طبیعت قرار بدی و از اون بخوای که من اینجا هستم شما بازی کن، اون بچه به راحتی ساعت‌ها میتونه خودش رو سرگرم کنه، چون بچه‌ها توی سنین خیلی پایین به قول پیاژه دانشمندان کوچک هستن،
در یعنی مدام کشف میکنن،
دقیقاً با چیزهایی که میبینن لمس میکنن اونها رو، حس خوبی برقرار میکنن و اونو کشف میکنن. و جالب این هستش که اون رو جزئی از خودشون در نظر میگیرن، به خصوص اگه سنشون بین 3 تا 6 سال باشه. این خیلی سن حیاتی و کلیدی هستش. این چیز دیگه ای هم که بچه‌ها هنگام حضور در طبیعت میتونن تجربه بکنن، افزایش حس معنویت و توانایی معنویت در اونها هستش. وقتی یک بچه رو ما وارد طبیعت میکنیم و والدین اون بهش توضیح بدن که طبیعت به این بزرگی ببین چقدر منظمه، چه رابطه های خوبی بین اون وجود داره، پس حتما یک خالقی داره. وقتی به موجودات نگاه میکنه میبینه چقدر رابطه های تعریف شده و نرمالی دارن، متوجه میشه که حتما خالقی وجود داره که از اون مراقبت میکنه و این حس معنویت رو در کودکان افزایش میده. بعد بچه‌هایی که توی طبیعت هستن فعالیت‌های بدنیشون خب خیلی بیشتر از بچه‌های شهرنشینه که میشینن ساعت‌ها فقط تلویزیون نگاه میکنن، بازی‌های کامپیوتری میکنن و فعالیت بدنی چندانی ندارن.
همون انرژی نیستش که تخلیه میشه؟
یه نه، ببینید اون انرژی که تخلیه میشه به نحوی روی بهبود خلق تاثیر داره.
فعالیت بدنی
با اون فعالیت بدنی حضور در طبیعت باعث میشه بازی بکنن، ولی باعث میشه که وقتی فعالیت‌های بدنی افزایش پیدا میکنه یه سری هورمون‌های شادیاور توی بدن ترشح میشه و باعث میشه که خلق بالا بره. حتی شما مثلا در نظر
بگیرید انرژی اولیه که تخلیه میشه لزوماً به صورت فعالیت فیزیکی شاید
نباشه، نه صد در صد میتونه تخلیه
هیجانی باشه، حضور توی یه فضایی بحث.
دقیقاً
این کشف و شهودی که داره انجام میده خودش انرژی بده.
صد در صد.
یکی دیگه پس فعالیت بدنی.
فعالیت بدنی هست. شما مثلا خودتون هم حتی در نظر بگیرید وقتی ورزش میکنید بعد از ورزش خلقتون خیلی خوب میشه، به خاطر دقیقاً هورمون های شادیاور مثل سروتونین توی بدن ترشح میشه و این باعث میشه که خلق شما بهبود پیدا کنه. اینا تمام مزیت هایی هستش که حضور مداوم بچه ها در طبیعت میتونه تجربه کنه. ببینید پزشکا برای رشد بچه ها، رشد جسمانیشون، یه میگن که مصرف مداوم و به اندازه ویتامین ها ضروری هستش. درسته؟
دقیقا.
حالا من میخوام یه چیز بگم که خودم اونو اسمشو میذارم ویتامین جی. ویتامین جی یعنی ویتامین سبزی، سرسبزی، حضور در طبیعت. این ویتامین جی هم
از گرین گرفتیم،
از گرین دقیقا. این ویتامین جی هم برای رشد روانشناختی بچه ها، سلامت روانشناختی بچه ها لازم هست و دقیقا مثل ویتامین هایی که جسم بچه ها رو تقویت میکنه باید به طور مداوم و به اندازه در اختیار بچه ها قرار بگیره.
حسنش هم این که چیزه اصلا نه حلال چربیه نه آبی، هیچ رخوش اووردوز نمی کنه.
نه اصلا اووردوز نمی
کنه. خیلی خب یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم، میخوام در مورد این سه تا تاثیر یعنی تخلیه انرژی، تاثیر معنوی و پی بردن به خالق و فعالیت بدنی بیشتر با خانم کیخوابانی صحبت کنیم.
سلام، من رامباد جوان هستم. ماجرای زباله بسیار بسیار ماجرای جدی شده. روزانه چیزی در حدود 11,000 تن فقط زباله از تهران جمع‌آوری میشه.
برای چی داریم این همه زباله تولید میکنیم؟
دیدیم بعضی تو خیابون آشغال میریزن.
فکر میکنم داریم برای ردیابی این کارا رو میکنیم که پیدامون کنن کجایی.
ببین تک تک زبالهایی که بیرون ریخته میشه از ماشین واقعا ممکنه یه فاجعه به باد بیاره.
به خدا یه روزی میرسه که انقدر آشغال و کیسه پلاستیک زیاد میشه که دیگه آدما نمیتونن هم دیگه رو ببینن.
از بچه‌هامون شروع کنیم.
قطعاً فرزندان ما از ما یاد میگیرن.
به بچه‌هامون یاد بدیم که پیرامونشون رو حفظ کنن، چون ممکنه دیگه بچه‌هاشون نتونن از این پیرامون لذت ببرن.
دنیا بده بستونه همه میگن، پس عشق بدیم به این طبیعت.
طبیعت سبزی که وجود داره زحمت که براش نمیکشیم، حداقل دیگه خرابش هم نکنیم. ریختن زباله و تولید زباله.
خب ممنون از هنرمندان عزیز که همیشه همراه و حامی محیط زیست و طبیعت کشورمون بودن، هر جور که تونستن کمک کردن و فعالیت، تا اینکه بتونیم که در حقیقت گام‌های بزرگتری برداریم در راستای حفاظت از طبیعت و محیط زیست کشور. خانم کیخوانی با شما هستیم. یه بار دیگه مرور می‌کنم: تخلیه انرژی، تأثیر معنوی و پی بردن به خالق و فعالیت بدنی. دونه دونه بریم اینا رو صحبت کنیم و تو هر کدومشون بگیم خب چه تأثیری داره، چقدر مهمه و چه جوری اینکه از بچگی این اتفاق واسه هم بیفته. اون تخلیه انرژی فکر کنم که خودش خیلی نکته مهمی باشه و تأثیر خیلی خیلی بیشتری نسبت به این دو سایه دیگه داشته باشه.
درسته. من برای جنبندی مطالبی که امروز با هم بحث کردیم و صحبت کردیم این بودش که گفتیم که حضور در طبیعت خیلی مزایا برای بچه‌ها داره. اونطور که شما لیست کردید و مثلا تخلیه انرژی بود، بهبود خلق بود، افزایش معنویت بچه‌ها بود، توانایی حل مسئله و استدلال و خلاقیت بچه‌ها رو بالا می‌برد. اینا همه مزیت‌هاش هستش. خب حالا جالبه که یه آقای دکتری به اسم دکتر لوو یه اختلال جدیدی رو تعریف کردن به اسم اختلال کمبود طبیعت در کودکان. خیلی اختلال
چقدر جدیده؟
خیلی جدید، مثلا شاید یکی دو سال یکی دو سال هستش. ایشون یه روانشناس هستن که خیلی به مسائل محیط زیستی علاقه‌مند هستن و توی آمریکا یه مرکز نگهداری از کودکان در دامان طبیعت رو دارن.
هم بعد روز طبیعت خودمون احتمالاً
به صورت خیلی پیشرفته تر و متمرکز تر
تازه شروع کردیم.
بله. و ایشون اختلال کمبود طبیعت رو به این صورت تعریف میکنن که میگه وقتی والدین غفلت میکنن از حضور فرزندانشون در طبیعت، باعث میشن که کودکان اونها مراحل طبیعی رشد رو به صورت درست تجربه نکنن و این باعث میشه که وقتی بزرگتر شدن هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط زیستشون نداشته باشن، چون اصلا ما نمیدونن محیط زیست چی هست، اونو تجربه نکردن و خب طبیعیه بچه‌ای که محیط زیست رو تجربه نکرده دغدغه‌ای هم نسبت به اون نداره. اما موضوعی که من میخوام برای جلسه بعد فکر میکنم موضوع جالبی باشه و مطرح کنم، هم
این موضوع رو میذارم پایانش میگی، من یه نکتهی بگم که در مورد این قضیه هم جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله. این که یه چیزی هم وجود داره، فرمودید که دقیقا اگر که تجربه نکنن اصلا نبینن و ندانن، بعدا دیگه بزرگ میشن مسئولیت ندارن. لذت توی هر انسانی خب یه چیزیه که مثلا خدایی نکره، خدایی نکره اصلا میرون جز لذت بد، چیزی که تاثیر خیلی منفی داره مثل مواد مخدر و این حرف رو. اگر کسی هیچ وقت تجربه نکره یه همیه توی سن تجربهش میکنه یه حال خیلی خوبی قاعدتا بهش میده در اون لحظه که در آینده ممکن است اصلا اتفاق نیفته، ولی جذبش میشه در جا. طبیعت هم از اون چیزاست. یعنی خیلی ها رو بنده خودم دیدم که ارتباط با طبیعت نداشتن، توی زندگی شهری و ماشینی بزرگ شدن، توی سن مثلا 30 سالگی 40 سالگی یه تجربه پیدا کردن بسته به شخصیت و خیلی عوامل دیگه‌ای، یک مرتبه نه تنها جذب شدن بلکه هوادار شدن بلکه فعال شدن و الان هم خیلی خیلی دارن کارهای بزرگ میکنن برای حفظ طبیعت و محیط زیست. میگم اینو باز میخوام ارجاع بدم به اون حرف شما که گفتین شاید هیچ وقت دیر نیست.
بله،
دوستمون میشه که گفته بودن که فروید گفته بودن که آره چنین داستانی هستش، ولی حالا ممکنه به هر حال همیشه مثالهای نقض وجود داشته باشه. اما بحث آیندهمون
من میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم به اسم دلبستگی مکان. دلبستگی مکان یه موضوع خیلی جذاب هستش که همه ما انسان‌ها اونو تجربه می‌کنیم ولی واقعاً نمی‌دونیم چی هستش. دلبستگی مکان به رابطه عاطفی که ما با محیط اطرافمون، محیطی که برای ما مهم هستش، خاطره ساز هست، برقرار می‌کنیم. این تعریف دلبستگی مکان هستش.
این داستان دلبستگی مکانه.
یعنی چطوری؟
حالا بهتون میگم داستانش چی. به آدم خیلی مجربی هم تو این قضیه.
خیلی
ممنون از حضورتون در برنامه هفروری. خدا نگهدار خانم که خبری بر شنوندگان عزیز.
سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، چی ردیف جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف مصور دات کام.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان با امکانات ویژه، حمام ترکی، سونای خشک و بخار، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، حالابی، شادابی، مشهد. موج‌های آبی 10% تخفیف خرید آنلاین.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. نشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو. سارا اکبری هستم، روایتگر لحظه های اربعین در کربلای معلا. الان هم کنار یه موکبی هستم که از شهرستان ارومیه در واقع اومدم و اسم موکبشون هم موکب حضرت معصومه سلام الله علیه هاست. چای نظری دست زائران آقا میدن، قوری های بزرگ، کتری ها و سماور های بزرگ اینجا برقراره و خانوم ها و آقایون، جوون ها و نوجوون ها کنار هم کار میکنن. آقا سلام به شما.
سلام، ممنونم، مرسی. شما
قبول باشه ازتون. چند سالتونه؟
من اجازه بدین 15 سالم.
هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. داشتین در واقع چای دست زائران آقا میدادین. به عشق کی میای اینجا تو این گرما؟
به عشق آقا امام حسین علیه السلام.
خدای من چقدر خوبه شما نوجوان هایی که از این سن در واقع انتخاب کردین که پیروی آقا امام حسین باشید.
خب عشق یعنی امام حسین، دارای یعنی امام حسین. آدم عشق میکنه میاد اینجا کار میکنه، نظری پخش میکنه، به زائران امام حسین کمک میکنه.
چند روز اینجا این؟
4 روز.
خسته نشدی؟
نه
اصلا؟
نه.
انشاءالله زنده باشی. خانم گرانقدری که کنار من هستن، حالتون چطوره؟
ممنونم، شکر.
زنده باشی. شما چه میکنید اینجا خانم؟
اومدیم کمکشون.
قضای زائران
بله، آماده بله.
شما چند سال اینجا هستید؟
ما 3 ساله که میام. من
چی باعث میشه بیاید تو این گرما همسر و فرزندان رو بذارید و بیاید؟
عشق امام حسین، عاشق امام حسینیم. اون چیزی که از دستمون برمیاد، امسال گفتن گرمه نرو مریض میشی، یه ذره مثلا کسالت داشتم، با امام حسین خودش کمک میکنه، خودش کمک میکنه، اومدیم که کمک کنیم بهشون.
زنده باشه. از آقای امام حسین چی میخواد؟
از امام حسین میخوام که شب اول قبرمون دستمونو بگیره،
انشالله
بالا سرمون باشه،
انشالله. خانم حضور زائران رو در کربلای معلا چطور دیدین تا به این لحظه؟
خیلی عاشقانه اومدن، عاشقانه اومدن
و پرشور.
پرشور اومدن. هر سال بهتر از سال دیگه میشه. سختی داره، خستگی داره، گرما، آنچنانی استراحت نمی کنن، ولی عشق امام حسین تو دلامون هست، دل زائرا هست.
به به، انشالله که عشق به امام حسن علیه السلام در تک تک لحظه های زندگیمون جاری و ساری باشه.
انشالله.
ممنونم از شما. التماس دعای بیشه.
ممنونم. سلامت باشید.
قدمی که بر میدارید، کاری که انجام میدین، به یاد شنونده های ما هم باشید که از این سرزمین.
انشالله هر که آرزو داره قسمتش بشه.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
گر زبان ما تخریب بشه. این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند، و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند، و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله: مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بهت با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مسئله امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید؟ کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یکی از کانال ها دیدم، می خونم. مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگه‌ای که در این عبارت، این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره. یعنی شما نمیتونید برای حال و آینده از میبایست استفاده کنید، بلکه باید از باید استفاده کنید. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسید.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شود همه تو میانه زیندان پارسی، زیندان پارسی.
بد سوی چمن ای بهار آلو پرستر سامن.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه. حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوچیک